عزیزان شنونده، با ادامه ساعت 13 به وقت تهران دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه رهیافت باشید.
رهیافت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به رهیافت. در رهیافت به موضوع رشد پایه پولی یا کاهش نقدینگی خواهیم پرداخت. اینکه سیاست‌های بانک مرکزی به چه صورتی بوده بر اساس آمارهایی که اخیراً منتشر شد از سوی بانک مرکزی و دلایل مختلفی که عنوان شد، رشد پایه پولی پیشی گرفته از رشد نقدینگی و نگرانی‌هایی رو برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده. به همین منظور جناب آقای دکتر شیرجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، صحبت‌هایی رو داشتن و عنوان کرده بودن که جای نگرانی نیست و عملاً پیشی گرفتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی نمیتونه منتج بشه به تورم، و لذا انتظارات تورمی که این روزها در بین فعالان اقتصادی شکل گرفته بی‌مورد هست و جای نگرانی نیست. سعی میکنیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و رشد پایه پولی و کاهش نقدینگی رو مورد واکاوی قرار بدیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. اما پیش از این که همراه بشیم با کارشناس برنامه رهیافت، آیتم ورودی برنامه رو هم بشنویم تا محورهای برنامه بیشتر برای ما مشخص بشه.
این روزها کارشناسان به دنبال روایتی درست از وضعیت اقتصاد کشور هستند، روایتی که بتواند تورم موجود را توضیح دهد. در یک سو دولت بر این باور است که موفق به کاهش نقدینگی شده و بدون وارد کردن کشور به رکود تورم را کنترل کرده. در سوی دیگر برخی صاحب نظران تاکید دارند که با رشد پایه پولی کشور در این چند ماه روبرو بوده ایم و تورم هم روندی افزایشی داشته. در این بین حدود یک ماه پیش محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، درباره وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران این چنین گفت:
این ترکیب روش نقدینگی ماست. دوستان نگاه کنیم، ما تو سال 1401 هدف بانک مرکزی روش نقدینگی 30% بود، الان شده 31.1%. ممکنه بگن یه دفعه گفتی 30.7، یه دفعه گفتی 30، یه دفعه بخاطر اینکه هی اصلاح که میکنه آخرین عددی است که ما دادن، شده 31.1%. نرخ رشد نقدینگی ما تو سال 1401 بوده 31.1%. یکی از دلایلی که تونست کنترل کنه اینه که ظریف فزاینده منهای 7.9% کاهش پیدا کرده، یعنی رشد ظریف فزاینده کاهش پیدا کرده و رشد نقدینگی، البته رشد نقدینگی مثلا شما می‌بینید 99 بوده 40.6%، 1400 بوده 39، شده 31.1%. امسال برنامه‌ریزی کردیم ان شاءالله بتونیم هولوش 25% نقدینگی رو کنترل کنیم. البته من اینو به شما بگم دوستان، این نکته هم دقت کنید، کشوری که مثلا تورم 45% داره رشد نقدینگیش میشه 30%، یعنی ریلمانیش منفیه، رشد ریلمانیش منفیه.
علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این باره این چنین عنوان کرده:
12 ماهه منتهی به شهریور 1400 شروع به کار دولت بود 40.5% رشد نقدینگی در کشور داشتیم و این عدد طبق برآوردهای اولیه بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 1401 به شکل کاملا محسوس و جدی کاهش پیدا کرده. آمار 18 اسفند 1401 که آخرین آماری است که بانک مرکزی در اختیار قرار دادند، حدود 28.2% رشد نقدینگی ابتدای سال 1401 هست تا 18 اسفند 1401. این عدد حالا در حوالی 30% تا پایان سال احتمالاً برآورد تا نزدیک عدد 30% رشد نقدینگی کمترین میزان رشد نقدینگی کشور هست پس از سال 97.
در این بین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم از زاویه دیگر به این مسئله نگاه می‌کند.
در توسعه زیرساخت به هر حال اجرای پیشران‌هایی که ما می‌گیم اینا کدومن؟ اینا مهمن، ولی مهمتر از همه اینا اینه که از چه طریقی، از خلق نقدینگی یا جذب نقدینگی؟ البته ما خیلی راحت حتما توی جمع هممون میگیم جذب نقدینگی توی این شرایط فعلی اقتصادی، ولی هر تصمیمی میگیریم برای کارمون به دلایلی که هممون میدونیم عمدتا میریم سمت تولید نقدینگی نه جذب نقدینگی. نکته بعدی که ما در بحث مربوط سیاست ارزی و ریالی خودمون باید تصمیم بگیریم. به هر حال با ارز چی میخوایم بکنیم؟
کارشناسان هم پیرامون این موضوع به برخی نکات اشاره دارند.
این روند رو از اواسط سال گذشته هم ما شاهدیم، به طوری که دارید میبینید روند نقدینگی کاهشی بوده و روند پایه پولی افزایشی بوده و در واقع ما میتونیم اینطوری به این قضیه نگاه کنیم که روند ضریب فزاینده پول کاهشی بوده و ما شاهدیم که هر واحد پایه پولی به نقدینگی کمتری نسبت به قبل تبدیل شده. اما برای اینکه ما بتونیم این قضیه رو توضیح بدیم لازمه که به چند دلیل ذکر کنیم. یکیش اینه که اینکه کدوم یکی از اجزای منابع پایه پولی افزایشی بوده تأثیر به سزایی رو داره در اینکه ضریب فزاینده پول بیشتر بشه یا کمتر.
حالا به نظر میرسد که برای مشخص کردن معمای کاهش نقدینگی و یا رشد پایه پولی در کشور نیاز به بحث‌های بیشتری در میان کارشناسان وجود دارد و صد البته که باید آمارها به صورت شفافتر و مشخصتری در اختیار صاحب نظران قرار گیرد. با رحیافت همراه باشید.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه رحیاف. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه به بحث پایه پولی و نقدینگی میپردازیم و نکته مهم اینه که رشد پایه پولی پیشی گرفته از رشد نقدینگی و نگرانی هایی رو ایجاد کرده به لحاظ تورمزا بودن این اتفاق و سعی میکنیم در برنامه بیشتر راجع به این صحبت بکنیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و بتونم انشالله ادای وظیفه بکنم.
انشالله، ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر رضوی پور گرامی، در ابتدا نگاهی داشته باشیم به وضعیت نقدینگی و پایه پولی کشورمون، به خصوص بر اساس آخرین آمارهایی که بانک مرکزی اعلام کرد.
عرضم خدمت شما، اولا من بر خودم وظیفه میدونم تسلیت عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ایام ماه محرم الحرام و در واقع گرامی داشت و یاد بوده شهدای کربلا، به خصوص شهید سید الشهدا علیه السلام، و همچنین امید آرزوی قبولی طاعات و عبادات داشته باشم برای همه هموطنان عزیزم. و عرضم خدمت شما در خصوص پرسشی که مطرح فرمودید، وضعیت نقدینگی در کشور همونطور که مستحضر هستید و خیلی از شنوندگان عزیز برنامه که نگاه تخصصی به اقتصاد دارن هم استحضار دارن، وقتی از نقدینگی صحبت میکنیم، نقدینگی در واقع پایه پولی به نوعی زب در ضریب فزاینده هست. ضریب فزاینده البته خب میدونیم که در واقع یک انتظایی است که ما بت به گردش مالی و گردش پولی، سرعت گردش نقدینگی در واقع استخراج میکنیم، به این معنا که هر چقدر ذخایر بانک مرکزی از بانک‌ها بیشتر بشه، سرعت گردش پول کاهش پیدا میکنه و حجم نقدینگی ضریب کوچکتری از پایه پولی خواهد بود. لذا خب نگرانی که در ابتدای برنامه در گزارشی که پخش شد و در فرمایشات شما مطرح شد در خصوص اینکه الان وضعیت نقدینگی در کشور به چه نحوی هست، من اگه بخوام به طور خلاصه عرض بکنم این هست که یه تغییر رویکردی در بانک مرکزی اتفاق افتاده و تلاش شده که ضریب فزاینده رو مدیریت بکنن، محدودتر بکنن، به این معنا که به دلیل اینکه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی زیاد بود و یه مقدار لجام گسیخته این اضافه برداشت صورت می گرفت، برای اینکه این رو بتونن مهار بکنن، میزان در واقع جریمه‌ای که از بانک ها بابت اضافه برداشت گرفته میشه یا در واقع بهره بین بانکی که از بانک ها اخذ میشه به نحوی افزایش پیدا کرد که تمایل بانک ها به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی کاهش پیدا بکنه و با این ابزار بانک مرکزی تلاش کرده خلق نقدینگی توسط بانک ها رو مهار بکنه و مدیریت بکنه. خب به طبع وقتی کسری بودجه داریم، به نحوی بعضی از هزینه های دولت از طرق دیگر قابل تأمین نیستند و مثل سنوات گذشته، مثل ادوار گذشته، معمولا سیاست های مالی دولت و کسری تراز عملیاتی دولت خودش رو به سیستم بانکی و سیستم پولی کشور تحمیل میکنه، نتیجهش این خواهد بود که وقتی اجازه اضافه برداشت به بانک ها نمیدیم و در نتیجه اجازه استقراض دولت و افزایش استقراض مردم از بانک ها رو به نوعی محدود میکنیم، در طرف مقابل استقراض از بانک مرکزی و دست بردن به پایه پولی برای تأمین مالی دولت افزایش پیدا میکنه، همین مسئله موجب میشه که مقداری پایه پولی افزایش پیدا بکنه. اینجا توجه به یک نکته ضرورت داره و اون این هست که افزایش پایه پولی در محدوده ای که متناسب با افزایش میزان تولید باشه معقول و پذیرفتنیه. یعنی وقتی که میزان جی دی پی افزایش پیدا کرده و گردش مالی هم فرض بکنیم که ثابت مونده، یعنی میزان تقاضا برای پول به اندازه رشد جی دی پی افزایش پیدا کرده باشه، طبیعتا میزان عرضه پول هم باید متناسب با اون تنظیم بشه. در محدوده ای که در واقع افزایش تقاضا برای پول وجود داره و افزایش پیدا کرده متناظر با افزایش تولید، طبیعیه که در اون محدوده رشد پایه پولی هم اتفاق بیفته. لذا یکی از وظایف بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی در کشور همین هست که تصمیم بگیره در شرایط فعلی اقتصادی کدوم یکی از سیاست‌ها به نفع کشور هست، به نفع هست که ما در واقع پایه پولی رو محدود نگه داریم و اجازه بدیم نیازهای مالی کشور، نیازهای پولی کشور از محل اضافه برداشت بانک تأمین بشه، یا اینکه متناسب با رشدی که اتفاق افتاده و افزایش تقاضا برای پول که اتفاق افتاده اجازه رشد به پایه پولی رو هم بدیم. این تصمیم سیاستی است که در حال حاضر در دوره جدید بانک مرکزی اتخاذ شده. به نظرم
کدوم تصمیم در واقع اتخاذ شده؟ این که ما پایه پولیمون رو متناسب با رشد اقتصادیمون با افزایش تولید داریم در نظر میگیریم،
در واقع
به نظر میاد این اتفاق نمیفته.
چیزی که اتفاق افتاده اینه که بخشی از هزینه هایی که دولت داشته و اجتناب ناپذیر هم هست با توجه به عدم تحقق درآمد هایی که در بودجه پیش بینی میشه، خب بخشی از این هزینه ها از طریق استقراض از شبکه بانکی تأمین میشد و حالا من بخوام مثلا مثالی بزنم خدمت شما، به عنوان مثال خرید تضمینی گندم که یک امر اجتناب ناپذیر، ما برای تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند این هستیم که حمایت بکنیم از بخش کشاورزی و خرید تضمینی گندم رو انجام بدیم، ولی منابع مالی کافی براش وجود نداره. خب دولت میاد این رو به عنوان مثال از استقراض از بانک عامل خودش در این زمینه استفاده میکنه. خب این موجب میشه که بانک عامل که خب منابعی نداره، مجبور میشه برای اینکه تأمین مالی بکنه خودش رو، اضافه برداشت از ذخایر قانونی که نزد بانک مرکزی هست داشته باشه. این اضافه برداشت منجر به در واقع افزایش ضریب فزاینده و در عمل منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. منتها خب با توجه به اینکه نرخ بهره این هم که در شبکه بین بانکی و نرخ جریمه ای که بانک مرکزی اعمال میکنه افزایش پیدا میکنه، خب اینجا ممکنه تغییر استراتژی صورت بگیره و مثلا به عنوان مثال به جای اینکه استقراض از بانک کشاورزی صورت بگیره، خط اعتباری دولت تخصیص پیدا بکنه به خرید تضمینی گندم. و این اتفاقی است که الان به عنوان مثال در حال حاضر در دستور کار دولت قرار گرفته و خب خرید تضمینی گندم از محل خط اعتباری تأمین شده. خط اعتباری هم معناش این هست که دولت به جای این که به بانک عامل بدهکار بشه، به بانک مرکزی در واقع بدهکار شده. حالا چرا بانک مرکزی این تصمیم رو میگیره که خط اعتباری رو جایگزین استقراض از شبکه بانکی بکنه؟ به نظر میرسه به این دلیل این اتفاق افتاده که تأمین مالی این بخش از هزینه های دولت در محدوده طبیعی رشد پایه پولی قرار گرفته، یعنی اون میزان از رشد پایه پولی که قابل برنامه ریزی بوده به منظور حفظ انسجام، حفظ انسجام شرایط پولی کشور، تو اون دامنه قرار گرفته و در اون محدوده و اون دامنه بانک مرکزی افزایش پایه پولی رو بی ضررتر نسبت به افزایش اضافه برداشت از شبکه بانکی و از ذخایر قانونی دیده. خب این تصمیمات استراتژیک اینطوری به نوعی نمیشه گفت که آثار تورمی ندارند. آثار تورمی دارند، ولی ترکیبی از تأمین مالی رو دولت به نحوی انتخاب میکنه که کمترین آثار تورمی رو ایجاد بکنه.
یعنی معتقد سیاست به گونه ای بوده که افزایش پایه پولی کمترین آسیب رو در واقع یا اثرات منفی رو در اقتصاد به جا بذاره، که عملا باید بگیم اثر منفیش افزایش تورم هست. ما معتقدید که با این سیاست که بانک مرکزی در نظر گرفته، ما خیلی نباید انتظار تورمی در واقع جهش یافته ای رو داشته باشیم.
ببینید، من اصلا منظورم این نیست که انتظار تورمی نداشته باشه، من اینجا رو اصلاح بکنم. ببینید، ما به هر حال وقتی که کسری تراز عملیاتی داریم، وقتی که کسری بودجه داریم، وقتی سیاست‌های مالی حاکم بر سیاست‌های پولی هست، به هر حال تورم رو خواهیم داشت. مگر اینکه ما بتوانیم منابع پایداری برای بودجه تأمین بکنیم که هزینه‌های پایدار بودجه رو بتونه پوشش بده. اون مسئله‌مون در حوزه بودجه و سیاست‌های مالی دولت هست که باید حل بشه. ولی مادامی که این اتفاق نمی‌افته، خب در این سمت دولت در واقع کم هزینه ترین و کم آسیب ترین بسته سیاستی رو برای تأمین مالی خودش انتخاب میکنه. ترکیبی از فروش اوراق خزانه، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی. حالا به همین ترتیبی که دولت اتخاذ تصمیم میکنه، بخش خصوصی هم به همین شکل، مردم که نیازمند تسهیلات هستند و اینها هم به همین شکل. من داخل پرانتزی نعرض بکنم، وقتی دولت به جای اینکه مثلا خط اعتباری ایجاد بکنه میره از شبکه بانکی استقراض میکنه، تمام ظرفیت تسهیلات دهی شبکه بانکی رو به نیازهای خودش اختصاص میده و توان تسهیلات دهی شبکه بانکی به نیاز به تقاضای تسهیلات بخش خصوصی و مردمی هم کاهش پیدا میکنه. به نوعی یه احساس رکودی که در شبکه بانکی احساس میشد منتج از همین مسئله بود.
راجع به تسهیلات هم حتما صحبت میکنیم، توی آمارها بوده و اون رو هم مورد بررسی قرار میدیم. اما همراه هستیم با جناب دکتر محمد رضا فلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر اقتصاد پولی و مدیر عامل سابق یکی از بانک های دولتی. آقای دکتر فلاح سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به رهیافت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای احمدی فر و همچنین خدمت جناب آقای رضوی پور و شنوندگان خوب برنامه. عرض تسلیت هم دارم فرارسیدن ماه محرم و ایام تاسوعا عاشورا رو خدمت ملت شریف ایران.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر فلاح. آقای دکتر فلاح، آمارهایی که بانک مرکزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد، در واقع انتشار داد، نشون داد که ما شاهد رشد پایه پولی بودیم، شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی بودیم و نگرانی های ایجاد شد مبنی بر این که پیشی گرفتن رشد پایه پولی نسبت به رشد نقدینگی میتونه انتظار تورمی رو افزایش بده و منتج بدشه به تورمی که به نوعی حالا خیلی ها متعدد هستن تورمی غیر معقولی در فضای اقتصادی ممکنه شکل بگیره. نظر حضرت عالی رو در این رابطه بشنویم. قطعا آمارها رو دیدید و نسبت به ارقام و نرخ رشد ها آگاهی لازم رو دارید. بفرمایید که آیا واقعا این اتفاق رقم خواهد خورد با توجه به صحبت هایی که شد توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی که تاکید داشتن افزایش رشد در واقع افزایش پایه پولی منتج به افزایش تورم نخواهد شد.
بله، بعد از اونی که در چند ماه گذشته نرخ تورم نقطه‌ای به بالای 60% رسید و این یک زنگ خطر بود که اگر نرخ رشد نقدینگی مهار نشه و به صورت شتابان افزایش پیدا بکنه، این رشد افزار گسیخته قیمت ها استمرار پیدا میکنه و مهار اون سختر و سختر میشه.
بله.
و خب شعار سال هم این بود که ما در واقع دو تا کار بسیار سخت رو که وقتی همزمان بخوایم انجام بدیم به مراتب سختر میشه در سال 1402 باید انجام بدیم. خب همه یه کارشناسان اقتصادی میدونن وقتی که شما میخواید تورم رو مهار بکنید باید جلوی رشد نقدینگی رو بگیرین، در این صورت رشد تولید آسیب میبینه و رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. اگر برعکسش ما بخوایم که رشد اقتصادی رو بالا ببریم، میزان اشتغال رو در کشور افزایش بدیم، نیاز به سرمایه گذاری هست، نیاز به نقدینگی هست و همین دامن میزنه به تورم بالاتر در کشور. جمع این دوتا به چه صورت باید باشه که ما بتونیم هم رشد اقتصادی بالا رو داشته باشیم و از یک دهه در دهه 1990 وقتی نگاه میکنیم رشد اقتصادی ایران در جمع این دهه منفی بوده؟
بله،
وقتی یک دهه رشد اقتصادی منفیه یعنی اینکه به شدت اقتصاد ایران به جهش تولید، به رشد تولید، به رشد صادرات نیازمنده. پس باید سرمایه گذاری بشه در حالی که این سرمایه گذاری هم به صورت خالص منفی بوده. یعنی سرمایه گذاری هایی که در اقتصاد ایران شده بود حتی به اندازه جبران استهلاک ماشین‌آلات و سرمایه ها نبوده. پس وقتی میخوایم سرمایه گذاری کنیم، تولید رو بالا ببریم، اشتغال رو به بالا ببریم، وعده هایی که توی انتخابات ریاست جمهوری داده شد، همه اینها، اینا همش پول لازم داره، نقدینگی لازم داره. خب اگر بخوایم این نقدینگی رو تو اقتصاد تزریق بکنیم با تورم چه بکنیم؟ این تضاده که بین این دوتا هدف وجود داره دست سیاست گذار رو به شدت میبنده که از چه ابزاری میشه استفاده کرد، از چه راهکارهایی میشه استفاده کرد که این به این دو تا هدف همزمان رسید. خب بانک مرکزی اولین گامی رو که برداشت این بود که یک عامل تورمی دیگه هم وجود داشت به نام نرخ ارز که داشت دائم پیام افزایش قیمت ها رو به کشور میداد و از اون طرف افزایش قیمت تمام شده رو. بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز و کنترل هیجانات، کنترل انتظارات تورمی یه راهکارهایی اتخاذ کرد که الان حالا موضوع برنامه شما نیست، من خیلی بهش نمیپردازم، تا بتونه تا حدی نرخ ارز رو تثبیت بکنه تو اقتصاد کشور. اما خود نرخ ارز یک موتور پمپی داره، یک پمپاژی رو داره به نام نقدینگی که گاهی رو نرخ ارز اثر میذاره، گاهی روی قیمت دارایی ها مثل املاک اثر میذاره و گاهی روی قیمت کالاها و خدمات و بعضاً هم رو هر سه تا تقسیم میشه این اثر تورمی نقدینگی. پس بهتره که ما بتونیم نقدینگی رو مهار بکنیم و یا حداقل اینی که از رشد نقدینگی کم بکنیم.
بله.
ابزارهای متداولی که در اختیار بانک مرکزی بود اینی که به هر حال با نرخ ذخیره قانونی یه مقدار کار بکنه، بانک هایی که ترازنامه هاشون مناسب نبود، کفایت سرمایهشون مناسب نبود، برای اونها نرخ ذخیره قانونی رو بیشتر بالا ببره، ولی بانک هایی که بهتر عمل کردن به عنوان پاداش عمل کرده بهترشون در واقع نرخ ذخیره قانونیشون رو یا بالا نبره یا کمی بالا ببره،
که عملا داره از همین متغیر استفاده میکنه بانک مرکزی.
بله بله.
یعنی عنوان شد که این افزایش پایه پولی به خاطر افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های متخلف، حالا به هر دلیلی در نظر گرفته شده بود، ولی اینکه حالا راجع به کمیت این اتفاق هم توضیح ندادن که چه مقدار در واقع باعث افزایش پایه پولی شده بود. آقای دکتر فلاح، یه مقدار بریم جلوتر. سیاست پس شد کنترل نقدینگی، کاهش رشد نقدینگی و مدیریت اون، به دلیل اینکه ما بتونیم تورم رو در واقع مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم. الان اتفاقی که افتاده طبق آمارها، ما شاهد این هستیم که رشد نقدینگیمون کاهش پیدا کرده، اما در طرف مقابل شاهد افزایش رشد پایه پولی هستیم و خیلی ها معتقد هستن این افزایش پایه پولی قطعا در آینده منتج خواهد شد به افزایش نقدینگی و در ادامه همون مسیری که ما پیشتر هم در اقتصادمون شاهد بودیم، افزایش تورم و مواردی از این دست رو شاهد خواهیم بود. رشد پایه پولی به نظر نمیاد به خاطر رشد اقتصادی در کشور ما اتفاق افتاده باشه و توضیحاتی که بانک مرکزی داده بود این بود که دلیل این رشد پایه پولی همین نرخ ذخیره قانونی بیشتر برای بانک‌های متخلف بود، چون نرخ ذخیره قانونی هم که تغییر پیدا نکرده بود.
ببینید، اصلا ما مفهوم پایه پولی رو برای شنوندگان عزیز اگر توضیح بدیم مشخص میشه. پایه پولی یعنی اون دارایی هایی که در بانک مرکزی هست و به ازای این دارایی ها پول از بانک مرکزی خارج شده اومده تو اقتصاد.
بله.
یعنی وقتی دولت نفت رو میفروشه، نفت رو صادر میکنه، دلارش رو یا ارزش رو میده به بانک مرکزی و ریالش رو پس میگیره، این ریال وارد اقتصاد ایران میشه. حالا اگر که این دلار مثلا 20,000 تومان باشه، 20,000 تومان به ازای هر یه دونه دلار میاد تو اقتصاد ایران، ولی اگه دلار 50,000 تومان باشه، خب 50,000 تومان وارد اقتصاد ایران میشه.
بله.
یعنی دولت دلارشو با چه نرخی به بانک مرکزی میفروشه؟ وقتی که ما میبینیم نرخ ارز داره بالا میره، مقدار دلاری که تو بانک مرکزی میاد همون مقدار گذشته هست یا مشابه سالهای قبله، اما مقدار ریال ما به ازاش که وارد اقتصاد ایران میشه بالا میره. خب این دیگه یه چیز حسابداری طبیعیه که پایه پولی میره بالا. نکته دوم همین ذخیره قانونیه. خب مثلا قبلا یه 10% 11% بانک ها ملزم بودن نزد بانک مرکزی بذارن، الان مثلا متوسط شده 13%. خب وقتی که این میشه، این 2% اضافه میاد نزد بانک مرکزی، در واقع این جزء بدهی های بانک مرکزی هست که به شبکه بانکی، این در واقع یه روند معکوس اون جریانی هست که نقدینگی وارد اقتصاد شد. حالا یه بخشش اینجوری جمع میشه. خالص این رفتارها باعث میشه که یک به لحاظ حسابداری یک مجموعه در واقع ریالی وارد چرخه اقتصاد میشه. حالا بانک مرکزی اگر بیاد اون دلار رو دوباره به ملت بفروشه، به مردم بفروشه، ریال رو پس میگیره، پس خود به خود میشه ماهیت انقباضی پیدا میکنه.
بله.
حالا یا مثلا کاری که قبلا بانک مرکزی کرد، به جای که دلارش رو بفروشه، ارزش رو بفروشه، اومد مستقیما مثلا طلاش رو فروخت و نقدینگی رو جمع کرد. یا بانک مرکزی بیاد اوراق قرضه بفروشه و نقدینگی رو جمع بکنه. اما مشکل بانک مرکزی الان یه چیزی دیگه است، اونه که به دلیل کسری بودجه دولت،